Ben.
Ben çünkü daha da onları nöştürmediğim için نوشتونین مواردی که بعد از اطراف این مجموعه بگونه هستن که بفرزن که جامل بین آنها باشد
جامل بین آنها باشد یا در آنها باشد
من نوشتم جامل بین آنها باشد
جامع خب علم اجمالی هم شده جامع داریم دینه یه نجسی هست خصوصیت که نمیدونیم تو انهای شرقی یا انهای غربی برفرض این که اون جامع این نجاسته در آنها باشد این بین آنها بکن در آن درست میشه جامع در آن باشد بعد چی میشتی؟
تکلیف جدید ایجاد نمیشه
جامع در آن باشد
در آز و بین آنیست
همون در بکنه دیگه خب یه سلامات بفرستیم بسم الله الرحمن الرحیم جغرافیای بحثی بود که در علم اجمالی شبهه محصوره چهار مسلک بود مسلک مشهور چه بود؟ حجوم موافقه قطعیه میرزای قومی
جواب
تأخیر سید ابن طاووس و علامه مجلسی مقاومت عملی تدریجی ما ادله اون ستا را گفتیم آوردیم رد کردیم رفت پیشش مون فقط همو حرف مشهور البته عرض کردیم که خود کلام شیخ در اینجا و اساسا خود این حرف دو تفسیر دارد یک تفسیر که مرحوم نارینا گفتند که شیخ میخواهد بگوید علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه بگی هم میگن شیخ این را میخواهد بگوید هم معتقدن درست مطلب این یک و دوم حرفی بود که آقا ضیاءالدین عراقی اینها میگفتند که میگفتند که هم نسبت مخالفت قطعیه و هم نسبت به موافقت قطعیه و البته بعضی هم مثل امام خمینی میگفتند این نسبت به بحث علیت نسبت به بحث مخالفت قطعی البته درست علیت تام است ولی نسبت به موافقت قطعیه کلام شیخ بگید متذبذب است
درستش اینه ولی کلام شیخ اینو نمیرسونه
کلام شیخ نه دو جور حرف زده یه جای علت تامه گرفته یه جایی هم مقتضی گرفته حتی خود امامم در دور اول که تنقیح باشه قائل به علیت تامه است مثلا که آقا ضیاء ولی در دور دوم قائل به مقتضی است بخواه تو اون دور همه هنگ دیگه این تنیز که تو یه دور فهم بوده یه دور اینه یه دور خود امام اینجوری ولی برای شیخ میگه مثلا این تا اینجا رو گفتیم درسته تا اینجا ایراده نیست بعد رسیدیم به این حرف که حالا ما هم که قائل به وجوب اجتناب و موجب معامل قطعیال یا به نحوه علیت تامه یا به نحوه مقتضی میشیم یه جاهای ارتکاب بعض اطراف را اجازه میدیم موافقت قطعیه را واجب بگیم نمیدونیم کجاها گفتیم سه مورد رو گفتیم من بعد اینم عرض کردم دیروز در حقیقت ریشه این بحث اینه که این فقها که در اصول دم از وجوب موافقت بگید قطعیه میزنند وقتی که توی فقه میرسن خیلی جا تو اطراف علم اجمالی اجازه ارتکاب میدن اصل جاری میکنن این چطور شده با اینکه شبه محصول است گفتیم اینا سه مورد بودن یک
مواردی که اول تکلیف منجز نیست و نسبت به یک طرف اگر بخوایم نسبت به یک طرف تکلیف جدید لازم
نمیاد در اینجا اجرای اصل در طریق ترجیح بلا مرجه نیست شکم در اصل تکلیف میشه برامش دو
عقلا متمکن
نیست از ارتکاب سه
عرفاً
محل ابتلا محسوب نشود تا اینجا اومد حالا شیخ میخواد یه مقدار راجع به این قضیه خروج از محل ابتلا که دیگه بحثشو که بس بحث اصلی تمام شد دیروز دقت کردیم یعنی اون سوال رو پاسخ دادیم که این مواردی که اجازه میدیم چیا هستن و سه قسمو گفتیم الان میخواییم وارد این فضای خودمون سوم یعنی خروج از محل ابتلا بشیم و نکاتی رو راجع به اینجا شروع کنیم به گفتن بله
بگیر پارسال ما اصلا علم اجمالی اینجوری شروع کردیم که شهید که تعریف کلی راجع به علم اجمالی کرد، بعد تمام شغلی که مرتبط میشد و بهش گفت، بعد اومد توی مواردی که ظاهر در کلام فقها تعدی کردن از آنچه که راجع به علم اجمالی میگفتن. بعد دیروز که شما فرمودین آقا زیاب خلافاً لحال آقایی که این طرف مشهورن این آقای شده علیت کام است، من نگاه کردم مثلا روند درسش اینجوریه، ایشون اول راجع به ماهیت علم اجمالی صحبت بله کرده بله. و اصلا این موارد خروج نمیدونه.
بله همینطور،
یعنی خیلی جاها میگه که
ببین آقا جان کسی نمیتونه اجماع رو که کنار بذاره، بالاخره شکی نیست که مواردی که بعضی از محل ابتلا خارجن یا بعضی ها خدمت شما اصلا تمیز جدید ندارن یا عقلا متمکن نیستن ارتکاب بعضی مجاز. حالا اگر کسی علیت تام گوهان شد که نمیتونه تخصیص قائل بشه، درسته؟ پس باید اینها رو تخصصا بیرون کنه.
نه خب این رو
قبول دارم، چرا همین
سوال مثلا همینجا بود که چرا تخصیص، چرا شما میاد ماهیت رو یا تعریفتون از علم اجمالی تغییر میدید؟
ما تعریفون عوض نمیدیم،
یه تخصیص بزنید
مثلا از اصلا اختلاف بزنی. از همونجا شروع میشه که علم اجمالی چیست. ما علم اجمالی رو معنا کردیم علم به جامع و جهل به خصوصیه. خب همه که اینطور نمیگن، مثلا آقا زیاب خود امام در دور اول اصول در تنقید اینا میگن علم اجمالی و علم تفسیر حقیقتشون یکیست، اما تو که اونجا دید اختلاف صرفا به لحاظ متعلق علم است و همین باعث میگه که بعد به علیت تامه هم قائل میشن. این دو تا حرف دارم دیگه، شیخ چی میگه که درستش چیست، یعنی در حقیقت ریشه اختلاف کسی میخواد حل کنه به خود ماهیت علم اجمالی برمیگرده، ولی با اون تعریفی که اونا از علم اجمالی میکنن این مواردی که الان داره میگم تخصصا خارجن. این فرمایش شما درسته و با تعریفی که اکثر میکنن این موارد تخصصا خارجن. اگر شیخ مفصل میمد ماهیت علم اجمالی رو بحث میکرد این اختلافات در تفسیر شیخ درست نمیشد، یعنی میشد قشنگ میگه که شیخ هم چه مسلکی را قائل است. معلوم شد؟ اینجا متوجه میشه چرا ما میگفتیم مقتضی درسته، چون از اون اول علم اجمالی رو به علم به جامع و جهل به خصوصیت معنا کردیم. دقت کردیم؟ خب پس نکته ای که الان میخوام ادامهش بدیم این نکته بود که یکی از موارد سگانه ای که با وجود، حالا این میگم با وجود علم اجمالی طبق تعریفی که از اول گفتم و ناینی های خوینا و امام در دور دوم اصولشون قائلن، این علم جامع و جهل به خصوصیت، نه طبق اون تعریف آقا زیاد نمید، با وجود علم اجمالی و شبهه محصوره ارتکاب برخی اطراف مجاز می شود بحث خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف که دیروز تا اینجا رو گفته بودیم، درسته؟ این آخرین حرفمون این بود، درسته آقا جان؟ حالا میخواییم ادامه شد. چرا این رو خارج میکنن؟ چرا میگن اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج شد طرف دیگه میتونه بگید اصل جاری کنه؟ میگن به خاطر اینکه اجرای اصل در طرف دیگه ترجیح بلا مرجح نیست و مرجح میدونید اینجا منظور مرجح فلسفی نیست، بحث منظور مرجح معتبر در شاره. چرا اعتبار در شاره پیدا میکنه؟ اشاره کرده بودم قبلا، به خاطر اینکه شما وقتی که یکی از محل ابتلاع شما خارج باشه حالا یا عقلا یا عرفا خود به خود او را ترک بگید میکنید، نهی کردن شما به او لغو است، در حالی که اون طرف دیگه که محل ابتلاع شما هست نهی کردن یا اجازه دادن به شما لغو نیست. بنابراین اجرای از در یکی از اطراف دون طرف آخر ترجیح بلا مرجح نیست، درست آقا؟ سر مطلب آن است، اینا کلیاتشو قبلا گفته بودیم، خب به هر حال چون الان تو کتاب اومده باید مرور کنیم. سر مطلب آن است که در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلای مکلف اجرای اصل در طرف دیگر نه مستلزم مخالفت بگید عملیه قطعیه و نه مستلزم ترجیح بلا مرجح است، چرا که آن طرفی که عقلا تو قسم دوم یا عرفا از محل ابتلای مکلف خارج است خود به خود ترک می شود و ترک آن نیازی به نهی شارع ندارد، اصلا نهی کردن شارع یا اجازه دادن وی نسبت به این موارد لغو است. لغو است در حالی که در طرف دیگر که محل ابتلاست چون این لغویتی وجود بگید
ندارد.
لذا وقتی که چون لغویت وجود نداشت لذا اجرای اصل در طرف دیگر ترجیح بلا مرجح نخواهد. درسته؟ تا اینجا ایرادی نیست؟
اگر مثلا الان هم تو همین دو تا انا آدم یک انا رو احتمال بیشتری بده که نجاست افتاده باشه، اینجا مثلا میشه بگیم
چقدر؟
یکی 70 دست نیست.
نه منظورم این نبود، یعنی اگر به حدی است که یک ظهور حال عرفی درست میشه در یک طرف نسبت طرف دیگر، چون ظهور حال در موضوعات عند الشارع حجت است، این مرجح محسوب میشه. اما صرف این باشه مثلا فرض کن بعد ظهور حال نرسه، مثلا بعد 10% 20% اینقدر بیشتره، ولی این ظهور حال حساب نمیشه، ما این رو نمیتونیم مرجح معتبر حساب کنیم. فرقش با اون بحث فلسفی همینه. تو فرض وقتی میگن مرجح فقط بحثه که از تساوی چی بشه خارج بشه، اینجا وقتی میگیم مرجح منظور نیست، یعنی یک طرف برای ما حجت حساب میشه بنابراین از تساوی خارج بشه ولی به حد ظهور حال بگو نرسه حجت تلقی بگی
نمیشه.
و این اینجا دیگه به درد نمیخوره.
الان اینجا که حالا یک طرف از خود به خود ترک میشه، اینکه یک طرف خود به خود ترک میشه به چه دلیل حجت از نزد شارع؟
به خاطر اینکه گفتیم عرفیه، ظهور عرفی بشه، از اول هم قید زدیم عقلا یا عرفا، یعنی یا عقلا نهی از اون ور لغو باشه یا عرفن نهی از اون طرف لغو باشه. دقت کردین چی شد؟ اگر عقلن باشه که خب همون قطع میاد بهش حجت میده، اگر عرفن باشه ظاهر حال میاد بهش حجت میده، ولی اگر به حد ظهور حال نرسه که اون مثال شما همین بود، یعنی این خروج نه عقلی بشه نه عرفی بشه، اینجا واسه ما حجت حساب نمیشه.
یعنی برای این توضیح که شما میدید معالش به همون انحلال
برمیگرده،
اگه انحلال رو نپذیریم این هم
برمیگرده. اصلا انحلال حکمی همینه، یعنی چی نپذیریم؟ یعنی همونه، یکی انحلال حکمی علم اجمالی، انحلال حقیقی نیست. انحلال حقیقی یعنی که شما بفهمید معلومه به تفصیل چه، مثلا یکی از دا شراب نمیدونی بری پیداش کن. انحلال حکمی علم اجمالی اصلش هست، منتها اون حکم علم اجمالی از بین میره، حکم علم اجمالی منجزیت بود، اون منجزیت از بین میره. علتش هم اینه که شما در یک طرف مؤمن دارید دون طرف آخر. اصلا انحلال حکمی همینه و این روی دیگر همون انحلال حکمیه. یعنی یه مقدار درست میگی یه مقدار نه. این که میگی این به اون برمیگرده این درسته. بعد هر کسی اون رو نپذیره هم نیپذیره این معنا نداره. یا جفت شاید بپذیره یا جفت شاید یکی هم. انحلال حکمی هم دیگه اینا. آخه
دیروز شما این درکی داشتیم که انحلالی هست منتها مؤمن داریم. من را دیدنم که میخواد انحلال رو نپذیرید.
نه نیازی نداریم دیگه. و الا الان این بیانی که میکنیم اینه. آقا اول جلسه مراجعه کرده بود دیده بود اشاره کردم. که امثال آقا زیاد اینا هم که کلام شیخ را به علیت عامه معنا میکنن. اینو بارها گفتم بازم میگم شعرهای درجه دو سه رو هرچی میتونید سرشون فاصله بگیرید کم کم یه دفعه نمیشه برید سراغ منابع دست اول خود نظریه پردازا رو بخونید مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی اینا که شیخ رو به علیت تامه معنا میکنن خود امام تو دور اول همین رو قاله اونها همین حرفی میزنن منتها بیان رو با بیان انحلال علم اجمالی میگن چرا؟ چون علم اجمالی از تاوید رو من دیگه علم اجمالی اینجا نیست خروج تخصصی است کرده ما که مقتضی میگیریم نیازی به اون بیان نداریم ولی در این حال بیانی که ما در خصوص اینجا داریم با بیانی که امثال آقا زیاد یعنی برای که ناهینی داره آقای خوینا دارن خود امام تو دور دوم داره که بحث اختزاست با اون حرف اونا دو روی سکه میشه در هر دو صورت هیچ کدوم اونجایی که یکی از محل ابتلا عرفن خارج است اون طرف رو اجازه نمیدن به عبارت ثالثه ثمره بین این دو تفسیر و در نهایت دو قولی که وجود داره در اینکه در موافق قطعی علت تامه یا مقتضی است در این جور موارد ظاهر نمیشه چون در اینجاها در نتیجه به یک نتیجه منجر میشه هر دو به یک نتیجه میرسه بعد شیخ میگه این سه دسته ای که گفتیم که علم اجمالی شبهه محصور است به اصطلاح سه دسته بود که دیروز خوندیم تو این ستا اونی که عملا در فقه از همه تعدادش بیشتره همین خروج از محل ابتلای عرفی است شما اگه موارد فقهی را نگاه بکنید موارد فقهی که به اصطلاح اصل اشکال انجا بود دیگه دیروز هم بهتون گفتم رشد علمی سوال میخواد سوال رو باید دنبال کرد اگه بخواید سوال رو برای خودتون تعطیلش بکنید هیچ وقت رشد نمیکنید مثلا همین که میرید تو اصول یه چیز توی فقه دیگه است بگی آقا اصول خب فقهی هاشون رفته دو علم جدا است هیچ وقت رشد نمیکنید شما باید پیگیر بشید پیگیر که بشید اینا در میاد از توش یعنی وقتی میرید نکته ها رو در میاری این قانون از توش در میاد خب اون چیزی که شما بیشتر مواردی که در فقه میبینید که در علم اجمالی و شبهه محصول فقها اجازه میدن خود ما هم اجازه میدیم این دسته سوم هم اون دسته اول و دوم نسبت به این دسته سوم کم هم دقت میکنیم موارد متعدد داره که شروع میکنه نمونه های مختلف رو ذکر کردن و بعد میرسه به روایت مطالعه روایتش شاید این روز نرسیم میذارم برای فردا این تیکه رو فقط کاملش میکنم تا کلام صاحب مداره مثلا مثالا من میپرسم شما بگید علم اجمالی دارم که یک خونی که افتاد یا افتاد در ظرف یا افتاد مثلا بیرون ظرف ولی میدونم قطره خونی افتاد اگه در ظرف افتاده باشه خب بعد من باید تو آب بخورم اگه بیرون افتاده باشه خب بیرون رو که نمیخوام بخورم کاری هم باش ندارم من نجس هم شده که شده خب اینجا اون طرف چون از محل ابتلاء من عرفن بگید خارجه اجرای اصل نسبت به اون انا اشکالی با اینکه علم اجمالی هست شبهه محصول هم هست اجرای اصل صحیح میشه حرف آقا زیاد هم بیاد بگید انحلال حکمی میشه درسته؟ حقیقتا علم اجمالی هست
یعنی اگر بخوایم با نگاه دقیق نگاه چیز کنیم اون جامعه بین دو طرف علم اجمالی اگر برای ما موضوع یه تکلیفی بشه برای ما
تکلیف منجز
آره موضوع یه تکلیفی باید
تکلیف منجز آقا جان
تکلیف منجز ولی اگر نه اون جامعه باشه منتها نسبت به اون جامعه تکلیفی متوجه ما نشه تکلیف منجز متوجه ما نشه یا به خاطر استهجانش یا به خاطر هر ایرادی که داره میایی نسبت به اون افراد به اون اطراف که نگاه میکنیم میبینیم انصافا برای ما شبهه بدویه میشه دیگه خب لذا میگیم نسبت به اینه
که بیانت رو فندیشو خواستی ببینی آغازی رو نگاه کن، همین بیان رو فندیشو خواستی ببینی آغازی رو نگاه کن، یا اصول دور اول امام تنبیه الاصول الهی که اینا که علیت تامه هستن چون میخوان جوری توضیح بدن که میگن این علم اجمالی نیست اصلا، همین رو به صورت فنی توضیح دادن. من الان میخوام بگم که وقت گرفته بشه
درست،
ولی همین رو توضیح دادن
علم اجمالی که تکلیف آور باشه نیست.
آره و اصلا بحث تو همونه دیگه، بحث تو همونه علم اجمالی یا به اصطلاح علم تکلیف تو شبه غیر محصول هم علم اجمالی داره. هر صورت این هم از این بعد مثال های دیگه شروع میکنه زدن، یک نمیدونم نجس افتاده تو این لباس تو لباس غیر، بعد میام اصل جاری میکنم میگم لباس غیر رو که من کاری ندارم اصل جاری میکنم، و همینطور و همینطور و همینطور مثال های فراوانی است در فقه. این نکته رو بنویسم، اکثر مواردی که در فقه وجود دارند که مشهور فقها ارتکاب برخی اطراف را اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره را اجازه دادند، اکثر این موارد از همین قسم سوم یعنی خروج عرفی بعض اطراف از محل ابتلاع مکلف می باشد. اون دسته یک و دو هم هستن منتها کمند. یک و دو اون عقلی و اون اولی که پنجید جدیدی میاد اونها کمتر هست، این بیشتر. خب یه مثال بگم ببینم اینو میتونید حل کنید. مسئلتون آقای آقای مسئلتون مردی دوتا زن داشته، زن قسم یکیش رو طلاق بده، مثلا خود کتاب ها خب حلش کنید، من نمیدونه کدوم رو طلاق بده. الان زن ها نفقه میخوام، خودش هم میخواد نگاه کنید، بالاخره زن ها شدن دیگه یکی زن چه تکلیف مرده چیه تکلیف زنه چیه، نفقه رو چه فتوا میدید؟ مثلا فهمیدید یه بار دیگه مردی اولش که فهمیدید دو تا زن داشته اینجور که فهمیدید یکی از این دوتا رو طلاق داده درست؟ نمیدونه کدوم رو طلاق داده، میخوام تمرین کنیم، هدف تمرینه، حالا خیلی خودش مهم نیست، دوتا یکی هم طلاق داده نمیدونیم کدوم طلاق داده،
واضح
گوش بده واضح زود فتوا داده، نیکن تو طلاق ده نمیدونی کنون طلاق بده، الان حق نظر دارد یا ندارد؟ اونها نفقه شون باید پرداخت بینه تو حق عقص نفقه دارن یا ندارن؟ و الان خلاصه اینطوری شده شما فتوایتان چیست؟ مثلا فهمیدی؟ 20-30 ثانیه فکر بعد فتوا بدید بینید مثل ابو حنیفه در میاد یا در میاد 30 ثانیه فکر کنید راجع مسئله بعد نظرتو بگید. تمام شد، شما خواه از اول فتوا میخواست بدید سی ثانیه ها رو سکتر باشید، فتوا تو بگو فقط جواب شد، فقط جواب
نمیتونه با هیچ کدوم از زنها مباشرت کنه، من
چرا نظرم نمیتونه بگم مباشرت نمیخواد بعد زنها چی؟
زنها چی؟ چون محل
ابتدا فقط رو میگیرن
استصحاب
نفقه آقا جواب فقط
میتونن نفقه رو
پس شما فرق میذاری بین نظر با نفقه، میگه این حق نظر نداره مردم هیچ کدوم باید احتیاط کنه، ولی کن نفقه هر دو زن میتونن زنها میتونن نواش رو طلب کنن.
آره.
اگه امناد حاکم شهر به طورشون میگیره
به خاطر استثناء.
خب این حالا دلیلش چی؟ فلان عصر کنست این نظر ایشون دیگه چه نظری هست فتوای دیگه بگو
نتیجهش بد میشه ولی فکر کنم اینجور باشه مرد مخیره
تأخیرش هم استمراریه، اون خرش نداره که تأخیرش هم استمراریه.
در چی؟
در نظر و مباشرت و نفر
مرده در نظر
در هر چی که حق بر داره چه خودش رو بر طرف زن هم همین استثاب کنم به نظر من هر دو
نفقش رو میتونم طرف
کنم.
مرده به یکی میتونه نگاه کنه،
تأخیرن استمراری،
زنه هر دو زن نفقه طلب،
نفقه طلب کنه.
خب باز بهتره، مال آقا میشه آش نخورده و درد سوخته، نفقه جفتش رو باید بده بهش کن، حق نظر نداره. مال شما به یک کشون نظر کن حالا، ولی نفقه هر دو رو بده،
حتی تأخیر و تأخیر استمراری.
خب اینم دو تا دیگه. کیا با آقای نوروزی موافقن؟ مثل ایشون فرق کنید، همه باید نظر داد، شرکت در انتخاب والی. یک، دو، سه، یکم خود چهار، پنج، شیش، هفت. خب کیا با آقا موافقن؟ بچه هیچ موافقم خب ندارید. شما و شما نظر رای ندارید. بگو
نظر دو عدم طلاق با اون عدم طلاق این زن با عدم طلاق اون زن
فتواتی بگو بحث بگم.
هر دو تا زنش هستن،
یعنی به هر دو حق نظر داره، هر دو هم نفقه طلب میکنه. اون این طلاقی خونده کلم یک. شما چی میگی؟ من این جلسه رو بدم ولی بعدا حتما باید نظر. حالا عمل که نمی کنی، شما خب مقلدید، ولی تمرین باید بشه. خب برگردیم حرفای ما. آقا گفت به هر دو نظر کنه، زن هم هر دو نفقه کنن، نفقه بگیرن. نظر تو چه؟ مخالد عملی قتلی است، چون میدونه یکی رو طلاق داده، طلاقش هم درست بوده، نه اینکه مثلا طلاقش علت تردید بوده، که واقعا یکی از این دوتا رو طلاق داده. الان اگر شما بهش میگی به هر دو نظر کن، خب این مخالط عملیه قطعیه میشه. ایشون حواسش به این بود، واسه همین گفت تأخیر، که مخالط عملیه قطعیه پیش نه. خب این از این قول آقا هم که طرفدار نداشت، اینم نقدش کنید ببینید چی میگید شما.
ترجیح بلا مرجع
هر کدومو بخواد نظر کنه، ترجیح بلا مرجع میشه. درسته کار شما مخالط عملیه قطعیه منجر نمیشه، ولی مرده چون یکی از اینا رو طلاق داده و نمیدونه کدوم یکی رو، هر کدوم رو بخواد مقدم بکنه، مرجع معتبر میخواد.
تأخیر استمراری دیگه، فردا به اون
یکی اصل تأخیر داره میخواد. الان چرا اینو مقدم کرد؟
باشه نداره.
بر اصل تأخیر
یه تساوی قائل میشیم.
یه روزین دعوا میشه.
خدا شما الان بعد اسارت القرار تو یکی جاری کنی. تعیینشو به دست مکلف بدی. مجوزت بر جریان برائت در یکی دون الاخر تو این واقعه چیست؟ حالا تو واقع بعدی میگی به اون وقت
مثلا دل مؤمن مرجع عرفی
داشته
دل حجت
نیست، ما چهار تا حجت داریم، کتاب، سنت، اجماع، عقل. این آقا دلیل پنجم بود اساس خودش دل
نه دل مؤمن
دلیل نیست، کتاب، سنت، اجماع، یا باید آیه باشه یا روایت معتبر یا اجماع یا عقل قطعی.
استخاره رو حجت کردی اینجا، استخاره
کم آوردی جمع سازی میکنی.
نه دل مؤمن از استخاره کمتر از آورد، چه مشکلی اصلا استخاره بگو. آقا شروع
نکن به استخاره، چرا تو داره
مجرب
هم هست. شما یک فتوای دادی
حالا تو گنگ ببینه، یه خوابی ببینه کدوم
خوابم واسه ما حجت
اطمینان که میاره
برای خودش اطمینان میاره واسه ما که نمیاره
که فقط آب اطمینان پیدا میکنه.
تازه اونم بعد حجیت اطمینان رو بحث کنیم، بعد نامزد در حجیت اطمینان ثابت کنی که اطمینان نوعی یا اطمینان شخصی.
نه برای شخص اگر اطمینان حاصل بشه
به شرطی که ادله حجیت اطمینان اطمینان شخصی باشه تمام.
بله
ولی اگر ادله حجیت اطمینان اطمینان نوعی باشه، بعد نگاه کنه به خودش ببینه آیا متعارف هست در حصول اطمینان یا نه. یعنی اگر این شرایطی که تو خواب برای پیش اومد برای انسان متعارف پیش می اومد، اطمینان به دست می آورد یا نه. اگر می آورد حجت، نمی آورد حجت نیست. اما الان بحثمون رو حجت اطمینان نیست فعلا، ما اطمینان نوعی قائلیم. حالا یه وقت پیش اومد بحث میکنیم، الان بحث میکنیم. خب اما شما هفت نفر واقعی، شیخ هم با شما موافقه، شیخ هم همینو میگه، میگه این مرده نمیتونه نظر کنه، ولی که اون دوتا میتونن نفقه طلب کنن. چرا مرده نمیتونه نظر کنه؟ چون به هر دو نظر کنه مخالط عملی قطعی است. به یکی نظر کنه یا به قول آقا مباشرت کنه مؤمن نداره. یعنی اگر واقعا بعد معلوم شد این همون زنی بوده که
طلاقش داده،
این چه مؤمنی داره به این ارتکاب؟ اینجا براءت معامله او چه نیست چون تصاحب کرده. اگر هم بیاد این معامل نداره، این نسبت به مرده. ولیکن و اگر هم اونی که باش مباشرت کرد یا نظر کرد واقعا اونی که طلاق داده نبود، اینجا چیه؟ چی میشه؟ تجری اتفاق میفته که باز بعضی که مشهور مثل امام مثل آقای خویی که متجری و مستحق عقاب میدونن برای این عقاب قائلن از باب تجری و حد که حرمت ثانوی، شیخ که نمیدونه قائل نیست. این راجب این. ولی زنا هر دوشون میتونن تقاضای نفقه کنن، چون اون طرف زن دوم از محل ابتلای اینها خارجه. چون خارجه اصل در طرف خودشون بخوان جاری کنن، نه مخاط عملیه قطعی است نه ترجیه بلا مرجه. درسته که ممکنه واقعا طلاق داشته باشن و در واقع نفق حق اونها بگید نباشه، ولی مؤمن دارن. اینجا این نکته رو خوب باید براتون جا بیفته، تفاوت گوش بده، تفاوت ماهیت حکم واقعی و حکم ظاهری و امکان تفکیکشون هستن. در واقع یکی از این زنها طلاق داده شده و در واقع اون زنی که طلاق داده شده اگر رجوعی بهش انجام نشود، نه نفقه حق اوست و نه مرد جواز نظر داره. و در واقع اونی که طلاق داده نشده هم نفقه حقش است هم مرد جواز نظر داره و مباشرت داره. واقع امر اینه، تفکیکی نیست. ولی چون ماهیت حکم ظاهری بحث حجیت، بحث مؤثریت و منجزیت، میتونه به همچین نتایج هم منجر بشه. یعنی اگر از ما بپرسن بگیم در واقع اون زنی را که طلاق بگید نداده، اون زنه نفقه حق بشه، این هم جواز نظر مباشرت داره. و اون زنی را که در واقع طلاق داده نفقه حقش نیست و جواز نظر هم نداره. حکم الله واقعی همینه، از شیخ هم پرسن همینو میگه. ولی به لحاظ حکم ظاهری، چون ماهیت حکم ظاهری مؤثریت و منجزیت، بحث حجیت فقط، اون موقع نسبت به یکی حجیت میاد نسبت دیگری نمیاد. مثلا این تفاوت بین حکم ظاهری و واقعی پدید میاد و کم لهم نظیر یکی شد. فقط این هم شیخ اضافه میکنه، اگر این دوتا زنا با هم یه قراردادی بین خودشون باشه که خلاصه پول رسیدن به او محل ابتلای این هم باشه، اینجا اونا هم نمیتونن ایش کنه و اصل جاری کنن. و اینجا باید این مرد به هر دو، یعنی راهکاری میشه مرد به هر دو زن رجوع کنه، یکیشون که طلاق واقعی است خب با رجوع بعد میگه که طلاق رجعی باشه، اون یکی هم که زن خودش بوده، در نتیجه اون علم اجمالی اولی حقیقتا منحل بشه تا بعد جواز نظر به هر دو و جواز و وجوب نفقه هر دو باشه. و الا اگر این کار را نکند، او جواز نظر به هیچ کدام بگید ندارد. اگر رجوع نکند و رجوع هم باید به هر دو بکنه، که اونی که واقعا طلاق هم داده شده با رجوع برگرده. متوجه این چی میگم؟ و از اون بر زن هم وضعشون میشه. اینا نمونه‌ای از تفاوت حکم ظاهری و حکم واقعی. معلوم شد؟
بله. توی همین فرض عادی که هست، اگر ما بخوایم یعنی نفقه رو یه حکم جدا بگیریم، نظر و ماوقعی چیزا رو هم حکم جداگانه بگیریم، این درست میشه؟
خب جداست آخه.
خب همین، در صورتی که توی نفقه بر فرض تمکین نفقه
اون واقعیه، در واقع همینطوره، لذا در حکم واقعی اینا از هم تفکیک نمیشن. در واقع و در حکم واقعی جواز نظر مرد با نفقه زن تفکیک نمیشن، چون نفقه هم در فرض تمکین. درست میگی شما. عرض من این بود که ولو به حسب واقع تفکیک نمیشن، ولی چون حکم ظاهری ماهیتش ماهیت حجیت، این اتفاق میفته. یعنی هر کی حجت به حساب خودش تو حکم ظاهری در نظر میگیره. متوجه این؟
یعنی ما توی اعتبار هم همون، یعنی اون چیزی که خود شارع جعل
شارع برده. دو اعتبار جعل داره، یه جعل واقعی داره در واقع همینه که شما میگید، یه جعل ظاهری یا به قول شیخ واقعی ثانوی داره، اونجا دیگه این که شما میگید نیست.
حالا از این ور بخوایم بگیم، یعنی زن حق داره که خودش جلوی نظر مرد رو بگیره؟
نه، ما اینو نمیگیم، ولی مرده هم مجوز نظر نه، چون اگر نظر کرد، هر کدومو نظر کرد، اگر همونی باشه که مطلقه واقعی بوده، اینم که رجوع نکرده فرض، این حرام است و مؤمن نداره. اگر هم نبوده تجری کرده، این به لحاظ حکم ظاهریه، ولی به لحاظ حکم واقعی همونه که فرمودید، درستم گفتید، تفکیک نمیشن از هم. میخوام اینو دقت کنید که ماهیت حکم ظاهری ببینید چجوری با ماهیت حکم واقعی بگید تفاوت پیدا میکنه و نتایج بعض وقتا میرسه که با اون جور در نمیاد. البته این غلط نیست، ولی این اتفاقی است که میفته. معلوم شد؟
نظر مصداق رجوع نیست؟
بحث رجوع بحث عرفیه. اگر در اون زمان و مکان نظر مصداق رجوع باشه، یعنی عرفاً رجوع تلقی بشه، مثلا فرض کنید در یک خانواده محجبه با حجب و حیا که اینا به هر زنی نگاه نمی کنن، ما یه چند وقت به اسلام با که یادم نامزد بودیم، خب خانوم می اومد خونه می رفت اینا، بعد یه روز اومده بود من نبودم، برادرم مثلا وقت بود در رو باز کرده بود، بعد که زنگ زده بود گفت یه خانومی اومده بود دنبال تو، چه کار داشت با تو؟ جدی ها نشناخته بود که این زن ماست. خب مثلا تو یه همچین فضایی، خب مثلا یه همچون کسی نظر کنه، اون نظر رجوعه، نرس کن با اون شهر اگه عوض نشه بعدن، یعنی با فرض فعلی، ولی تو شرایطی که میبینی نه این اصلا اصلا بی همه رو میشناسه نگام. یه دفعه یه کسی رفته بود در ما یه جا میرفتون قبیرستان کار میکردیم تابستونا، از احوام بود، مغازه فروشگاه بود، بعد یه آقای اومده بود به اصطلاح این گفته بود که من خرید کردم با خانم آمدم فلان، خب من که گفتم از کی خرید؟ گفت از اون آقا. گفتم خب برو پیش خود اون آقا ببین خرج جنس اینا سینه. رفته بود اون نشناخته بود، واقعا نشناخته بود، پس نمیدون. دفعه بعد که با زنش اومده بود پس دادم، با گفتم چون اینا پس دادی؟ گفت زنشو شناختم. زنه خب یه همچین کسی که همچون نظر میکنه، این نظرش دیگه صدق و عرفی رجوع نمیکنه.
امروز هم خود مباشرت دیگه رجوع حساب نمیشه.
بله؟ اون عرف شما آدم های فاحشن اینقدر فکر نکنم خراب باشه اوزا. حالا علیال عرف هم در زمان و مکانهای مختلف تو محیطهای مختلف متفاوت میشه. توی محیطی بله نظر خودش رجوعه، توی محیطی رجوع نیست. باید شما اون زمان و مکانی که داری درش فتوا میدی رو بشناسی، بر اون اساس بگی حالا این رجوع هست یا رجوع نیست.
فکر کردیم این رو خود شرع مشخص میکنه که نگاه بچه
نه نه رجوع علامت بازگشت طلاق عدی از بین میره. مثلا چی رجوعه چی رجوع نیست عرفیه. ممکنه یک چیزی در یک زمانی و یک مکانی رجوع باشه، همون چیز تو زمان و مکان دیگه رجوع تلقی نشه. مثال زدم دیگه
شخصی.
حالا شخصی یا نوعیش بحثه.
بحث
نه محل بحث.
زن و مرد اینو رجوع بدونن، ولی عرف بگی نه این رجوع بیا
محل بحث. آه این بحث باید بشه تو خود طلاق که رجوع که بگیم نوعی یا شخصی، ولی هر کدوم که بگی علایان تعین مصداقش عرفی میشه. نوعی بگید مصداق نوعیش عرفی میشه، شخصی مصداق شخصیش. لذا ممکنه شما از یه جا استفتا بکنن ازت، همین رو بگی رجوع است، یه نفر دیگه استفتا کنه بگی این رجوع نیست. البته اگه فقیه فهلی باشی و بدونید هم باده کجا محیط اون دو جارم بشناسی این رو دارم میگم، حالا ممکنه شما، ولی قانونش اینه. اما اینکه رجوع نوعیه یا شخصی اون عرفی نیست، اون برمیگه به اینکه شما از ادله چه چیزی رو چکار کردید؟ استنباط کردید رجوع نوعی رو یا رجوع شخصی رو. معلوم شد؟ مثلا اون اطمینان نوعی اطمینان شخصی، این استنباط شماست، ولی تعین مصداقش عرفیه. حله؟
بله.
بخونیم تا کلامی داره صاحب مداره و بحث صحیحه علی ابن جعفر که بحث مهمی است. انشاءالله فردا رو صحیحه علی ابن جعفر در اینجا بحث میکنیم که سه مسلک قرائت مهم هست. اینو بخونیم. ول حاصل ان النواهی که مطلوب در اون نواهی حمل و هم گفت نقشه چیه؟ نایب فاعل مطلوبه. نواهی که مطلوب در اون نواهی مطلوب چیه؟ مطلوب وادار کردن مکلف است بر ترک. چون عوامل و نواهی اصلا احکام با اعتقاد فرق داره. تو اعتقادات مطلوب التزامه ولی هیچ وقت به عمل منتهی نشه.
اینو خوندین
اینو زوال خوندم. مطلوب در عقاید التزامه، مطلوب در فروع چیه؟
عمل.
لذا صرف التزامی که به عمل منجر نشه تو فروع مطلوب نیست. اگر امر یا نهی در فروع دین میاد، هدف بگید امتثال است، اصل التزام نیست. نهی مطلوب میشه ترک، اون موقع این ترک باید جایی باشه که طرف بتونه انجام بده، بتونه ترک کنه، جایی که عقلا نمیتونه یا عرفاً خود به خود بگید ترک میکنه، اینجا دیگه امر و نهی تو فروع دین معنا داره. به خلاف اعتقادات ها، تو اعتقاد خود اون التزام قلبی زو مصلحته، ولی هیچ وقت هم به عمل منجر نشه.
اینجا التزام به علاوه عمل، عمل باشه التزام هم هست.
نه
توی اینجا
شیخ اینطور نیست، در تعبدیات عمل با التزام باید توأم بشه، چون قصد قربت شرطه و مصلحت با مجموعه، ولی در توسلیات فقط عمله، التزام دخالتی در مصلحت نداره. در
مصلحت هم التزام هست، هم
اون بخاطر اینکه مصلحت در نظام اونه که در کل فروع مشترکه عمله. حالا تو تعبدیات التزام اضافه میشه، تو توسلیات نمیشه، به خلاف عقاید اونی که مشترکه التزام. تا لعله خونده بودم؟
بله.
و لعله سر رفی زالک، سر در چی؟ در استهجان خطاب به ترک برای غیر مبتلا به. و لعل السر در ذلك، این در استهجان خطاب به ترک برای غیر مبتلا به، درست؟ سر چی بوده؟ همین اول بحث اینجا نوشتم سر مطلب. سرش این بوده که غیر مبتلا ترک میکند منهی عن را با خود همون عدم ابتلاش، لذا نیازی به نهی کردن کی؟ غیر مبتلا نیست. پس وقتی که مشتبه شد، یعنی بین مبتلا به و غیر مبتلا به مشتبه شد، علم ندارد مکلف به تنجز تکلیف، این تنجز را سمی گفتم، تنجز تکلیف به اجتناب از حرام واقعی، چون ممکنه اونی که حرامه اونی باشه که مبتلا به من نیست. پس یه طرف فقط محل ابتلامه، خب اونجا هم براعت دارم معمل میشه دیگه، تکلیف اگه در واقع هم بوده منجز نمیشه، درسته؟ بعد میگه و هازا، یعنی این قسم سوم، اونجایی که بعض اطراف از محل ابتلا بگید خارجند، درسته؟ سه قسم بود دیگه مواردی که در فقه اجازه میدادیم، این قسم سومش که بعض اطراف از محل ابتلا خارجند، این باب واسعی است که منحل میشن با این باب اون اشکال. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که چطور در اصول میگن وجوب موافقه قطعی در شبه محصوره، بعد تو فقه میان بعض اطراف شبه محصوره را اجازه میدن. خب اینا سه قسمه، میگه این دسته سوم باب واسعی است که حل میشود با این باب اشکال، اشکالی که به چگونگی جریان براعت در بعض اطراف علم اجمالی شبه محصوره بود. از اونجایی که میدانیم که واجب نیست اجتناب از شبهه محصوره در مواقعی، عمدش همین دسته سوم. شروع میکنه مثال زدن، مثلا علم اجمالی داریم که نجاست یا افتاده تو این ظرف یا در موضعی از زمین که لا یبتلا به اون موضع مکلف عرفن. دیروز مثال واقعی زدم، بچه از همین قم فروشگاه لباس خریده بودن، گفتن دو تا هم مونده بوده تو مغازه، یکیشو خریده بودن اومده بودن، بعد شماره گرفت و اینا، اون بعد زنگ زد گفت که من یکیشو قبلا فروخته بودم قبل از شما به کسی، حالا اونم اومده و لباسشو میخواد، حالا اگر میشه اینو برگردین بدم به اون. بعد بچه ها چیکار کنین؟ گفتم که ما وظیفه نداریم برگردیم، چون ما اون یه لباس خریده، منظور اینه که دست ما خریده که ما اون برام از محل ابتلامون خارج، ولی در عین حال گفتم بهش بگید اگه میخواد بیاد خودش بگید.
همین دارم توضیح
دادی؟ دلیلشو که نه، چون اونا که نمیفهمیدن، ولی مدعا رو بهشون گفتم که بله میخواد بیاد بگیره، دلیل ما بریم بوده خودش بیاد بگیره ببره که تو هم اومد گره. این هم همینطوره دیگه، حالا اول خود مثلا نجاست باشه
بله.
یا واقع میشود نجاست یا در لباس خودش یا در لباس غیر، که اون غیره دیگه محل ابتلاش نیست، نگه مثلا رفیقشون هم با هم لباسشون رو عوض میکنن، یا اگه لباس اون نجس باشه اونم مثلا صندلی نجس میکنه، اینجا دو تا لباس برای هر یک از این دو شخص از باب شبهه محصوره است، در حالی که اجتناب از این دو تا لازم نیست. اگر چرا لازم نیست؟ با اینکه در واقع یکیشون نجسه ها، حکم الله واقعی هم با علم و جهل من تغییر نمیکنه، ولی به لحاظ حکم ظاهری هر دو مؤمن دارن. چرا؟ جا اگر جاری کرد یکی از این دو شخص در لباسش چی را؟ اصالت الحل را. این اصالا مفعول اجراست. اذا اجرا احدهما اصالت الحل و طهاره را، این لم یعارض با جریان این اصالت الحل و طهاره در لباس دیگری. چرا؟ یعنی نه مخواد عملی قطعیه پیش میاد، نه ترجیح بلا مرجه. تعارض اصول اینطوریه. چرا؟ چون لا یترتب بر این معارض ثمره عملیه برای مکلف که لازم بیاد از ترتب اون ثمره با عمل به اون است. چی لازم بیاد؟ طرحو. طرح میشه فاعل یلزم. که لازم بیاد طرح تکلیف منجز بالامر المعلوم اجمالا. اگر محل ابتلا بود تو هر دو جاری میکنن مخواهد عملیه قطعیه بود، تو یکی ترجیح بلا مرجه، ولی اون بر محل ابتلای من نیست. حالا یا عقلا نیست یا عرفا نیست، حالا عمده عرفیه. خب اینجا اجرای اصل برای من مهمل خواهد بود. اگه حرام باشه در واقع هنوز هم حرامه ها، واقع عوض نشده، ولی من الان مهمل دارم که اگه حرام در آمد مهمل دارم. حالا اون مثال رو که از اون پرسیدم که حل کردید، شیخ مثال میزده. الا ترا حوری نمیبینی که زوجت شخص زن کسی، اگه شک کنم در این که اون زن مطلقه است، خودش مطلقه است یا غیر خودش از ذرات ها، یعنی از هواش، ذره هوا
ضرر میزنه.
خب شما هوا میگی؟
هوا
خب چی میگی؟
همه میگن
هوا خودش یا هواش طلاق داشته، جازه. حالا بعضی چیزی داره جازه برای اون زوجه ترتیب احکام زوجیت بر خودش، یعنی میتونه تقاضای نفقه بکنه، یه نفقه هم بده. ولی اگه شک کرد اون شوهره، همین شک را که زن اول را طلاق دادم یا زن دوم را، لم یجز برای اون زوج نظر به هیچ یک از این دو زوجه. و لیس این عدم جواز نظر زوج به هیچ کدوم از اونا، مگر به خاطر اینکه اون استصحاب عدم تطلیق زوج برای هر یک از این دو زوجه متعارضن در حق زوج. لذا الان اگه به هر کدوم نظر کنه، اگر همونی باشه که در واقع طلاق داده که حرام مؤمن هم نداره، اگر هم غیر باشه تجربه میشه. به خلاف زوجه استصحاب عدم تطلیق اون حوش برای این زوجه ثمره عملیه نداره، ولو واقع عوض نشده. اگر واقعا ببین تفکیک رو که واقعی و ظاهری رو دقت کنید، در واقع اونی رو که طلاق داده واقعا مطلقه است، نه اون میتونه تقاضای نفقه کنه در واقع ها، و نه این جواز نظر داره، در واقع تفکیک نیست، نه ملازمه. اما حکم ظاهری چون نظر به حجیت داره، وقتی من برای یکی حجت داشتم برای دیگری نداشتم، خب میتونم تو این طرف جایی که همون دارتان رو کنم. زنه حجت داره، چون حجت داره میتونه تقاضای نفقه کنه. اگر هم واقعا مطلقه بود معذور است، اما مرده حجت نداره. اگر واقعا مطلقه، اون زنی رو که نگاه میکنه مطلقه بود، معذور نیست. این تفکیر حکم ظاهری از واقعی است. البته اقتضا و انشاء تابع حکم واقعی هستند، اونا سر جاشونن. اون حکم واقعی تنجدش با حکم ظاهری میره که قبلا گفتم.
چرا دو تاش میگین بین نظر و نفقه؟ یعنی
نه، حالا صد تا بگم مثال
تو خود نفقه این بر شوهر واجب نیست دادنش، اما بر
ولی اونجا حاکم شهر به زورش میگیره. یعنی وقتی زن بره بگه بده، اگر نده میره پیش حاکم شهر، حاکم شهر هم به نیابت از طرف زنه، چون مؤمن داره دیگه، برای هر کدوم میگه. اینم از اون جایی است که بعداً میگیم پارسا هم تو قطع زن داشتیم، حاکم شهر حکم داره میکنه که علم اجمالی داره که یکی از این احکام این وسط مخالف با واقع، یا برای این نباید بگیره یا برای او. ولی چون حاکم شهر داره نیابت میکنه از اون طرف
من
له الحق و حجت داره و هر دو این کار رو باید انجام
بده. اینکه حکومت هم نگید مثلا خود نظر صرف نظر، این شوهر حق ندارد نظر کند اما همسرش حق دارد نظر.
بله
یعنی
بله. حق دارد یعنی مؤمن. بله. چون شوهر اگه نظر کنه مؤمن
نفقه هر
دو
باید هر دو نفقه بده شوهر هم.
نه شوهر میتونه مخالفت بکنه ولی کن او میگیره و حاکمش هم
چرا شوهر میتونه مخالفت کنه؟
ها البته راست میگه، درست میگه، از باب احتیاط باید هر دو فرض، چون به هر کدوم نفقه نده شاید رسنه واقعیش باشه. این برای قصه است.
خب باش از اون تمکینش از بین رفته نسبت به
اون نمیدونه اون زنه که چیز نمیدونه. تمکین به لحاظ حکم واقعیه، دقت کن باز اون اشکال قبلیته. تمکین به لحاظ حکم واقعیه که ملازمه وجود داره بین نظر و نفقه، ولی الان ما رو حکم واقعی که مخالفت نکردیم، به لحاظ حکم ظاهری گفتیم.
خود نفقه فرع اینه که بتونه نظر بکنه، یعنی اگر کسی نظر بکنه اون وقت
نه باقی. در ادله این شکلی نیست، میگه زن ناشزه نفقه نداره. این حالا از دینش روایت شده حفظ تو مسائل هست، زن ناشزه نفقه نداره. بعد شما از این استفاده میکنید که پس بنابراین اونی که نفقه داره باید تمکین داشته باشه. این الان دو تا زنا که ناشزه نیستن، خود زنم نشوز نمیکنه که، پس از اون جهت مشکل ایجاد نمیشه. اما گیر قصه اینه که به لحاظ واقع او به یکی از اینا بیشتر نمد نفقه بده، چون یکی از اینا بیشتر زنش نیست. ولی به لحاظ حکم ظاهری چون به هر کدوم نده اونا ممکنه زنش باشند و بعد نشوز هم نکردن، این مجبور میشه از باب احتیاط به هر دو بده و اگر نداد حاکم شهرش میده. نقل کن چی شد؟ راش اینه، این رجوع کنه به هر دو که یکی از اینا که زن طلاق دادهش با رجوع برمیگرده، اون یکی هم که زن خودشه، اون علم اجمالی اولی انحلال حقیقی پیدا میکنه، در نتیجه نفقه هر دو رو میده، نظرم میکنه. اما اگر رجوع نکنه همین بساط میشه. نه اگر اتفاق بیفتد ترتب تکلیفی بر زوجیت هووی اون زن، یعنی اونم محل ابتلا این زنه بشه، مثلا فرض کنید اینا با هم یه برنامه دارن، اون لباسا رو به این میده، این به اون میده، ولی در حال یه چیزی به خود هم هست، اینجا دخلت، دخلت جواب لا لب تفقه، چون این چیزی دوباره دخلت در شبهه محصوره و دوباره همچنان مؤمن ندارن. درسته؟ همینطور. و مثل این مثال هایی که زدیم زیاد است، از مما ذکرنا بحث صحیحه علی ابن جعفر، نه دیگه اونجا هیچ کدوم رو نیتونم تماسه دفعه کنم.
والحمدلله
رب العالمین. این تمرین بحث شبه محصوره است.
در واقع
که چی؟ اگر در زمان و مکانی باشه چی باشه؟ طلاق به مجهول نداده. اون موقع که صيغه طلاق رو ایقا می‌کرده معلوم بوده به کی. فرض اینه اصلا تو مسئله. الان شک کرده که طلاق را به کدام یک محقق کرده، بحث سر اینه. طلاقه بس درست بوده، الان نمیدونه به کدام یک محقق شده، خودش به هر کدوم مراجعه بکنه مؤمن نداره. زنا مؤمن دارن، نه اینکه طلاق از اول مشکل بوده. اون اگر بوده طلاق واقعا جواز فرض بیرونه. اگه عجله نداری بذار فردا، چون کلاس بعدی دیر شده. اینجا اینجا کنم؟
بله بله دست شما
اینجا امضا کنم؟
اینجا هم امضا کنم دست شما را نکنم.
آجا هم ببخشید الان با این شرطی که گفتیم شیخ اونجا مثال مجتهد بود که رجوع کرده به یه نفر دیگه، یکی گفته وجوب یکی گفته غیر وجوب، الان اینجا چی کار میکنه؟
چی؟
الان ببینید شما یه مرجعی فوت کرده رجوع کرده به این نفر دیگه، الان چه گیر میفته شیخ؟ چیه؟
قرقت اوزن جواب میده، میگه که ما چون دلیل داریم که شارع هر کدوم رو واقعی جداگانه حساب میکنه، دو واقعه میشه، متوجه؟ دلیل داریم که یعنی این جداست، اونم واقعی جداست، واسه اینه که تحقیق اجازه میده و الان مخالفت عملی تدریجیه بوده میشه.
آ یعنی اون با پاسخی که اینجا داره میده اون مثالو نمیتونه حلش کنه.
آره.
ببین در اینجا تو همین برابر یاد باشه اصلا بر اساس همین اومد تأخیر استمراری و قال شد تأخیر بعد نت کرد. ولی همونجا هم از آثار نقل کردم که شیخ در دور بعد که قد خوزمش میاد قائل میشه به همین حرف رو میزنه، میگه مخاطع عملیه رو هیچ جای اجازه نمیدیم، لا دفعیان ولا تدریجیان. بعد میگه ما ازش پرسیدیم پس این تقلید چی میشه؟ جواب داد تو اشتباه تقلیدش هم هستی که اینجا تعدد واقع از شرع، یعنی اون واقع جدا میشه و تکلیف تمام میشه میره، اینم واقع جدید حساب میشه. که اگر ما دلیل بر تعدد واقع نداشتیم اونجا هم چین اجازه نمیدادیم، گفتیم احتیاط کنیم.
بله بله روشن شد،
تعدد واقع اونجا
میشه. درسته. سوال داری؟ دست شما درد نکنه آجا.